الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو نکته باقیمون استدراک کنیم از راجع به آیه مبارکه. نکته اول این است که صاحب جواهر قدس سره از اربعین شیخ بهایی نقل فرموید که شیخ فرموده است بعضی از فقها فرمودن که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدالت و انسان غیر عادل لا یجب علیه الامر به معروف و نهی از منکر، و برای اثبات مدعاشون به آیات و روایاتی استناد جستن که انشاءالله این بحثش تفصیلا در شرایط خواهد آمد که علاوه بر اون شرایط معروف که احتمال تأثیر باشه، مقصد نداشته باشه، ضرر نداشته باشه، آیا اینم شرط آخری است که باید عادل باشه یا اینکه نه. حالا بنابر این شرط و این که اصلا از خود این آیه هم گفته میشه و این شرط استفاده میشه، ما اگر اینجوری گفتیم بر اساس این شرط خب و اولئک هم المفلحون حسبش دیگه چطوره؟ حسرش بلا اشکال میشه، چون فقط عادلها هستند که گناه نکردن، گناه نمی کنن و عوامر نواهی خدای متعال اعتنا می کنن، اینا رستگارن دیگه. من حیث و هوه هوه ممکنه یک کسی دیگه هم به واسطه شفاعت، اما اون به واسطه یه عامل خارجی است که به فلاح رسیده، یا اگر توبه کرده باشد بعد از گناه به واسطه این است که خدای متعال اون توبه رو میپذیرد. اما اگه کسی خودش بدون اینکه استثنایی دربارش اعمال شده باشه، تبصره‌ای دربارش اعمال شده باشه، این بخواد حال مفلح باشد، رستگار باشد، این قهرن باید عادل باشه. غیر عادل رستگار نیست الا من حیث و هوه هوه، این رستگار نیست مگر یه چیزی دامنگیرش بشه، من از شفاع یا عفو خدای متعال و امثال ذاله. پس این که میفرماید و اولئک هم المفلحون، اینها تنها رستگاران هستند، این به خاطر این است که آمر به معروف و نهی از منکر نمیشه کسی باشه، آمر شرعی و نهی شرعی نمیشه باشه الا اینکه شرایط داشته باشه، و من از شرایط عدالت که هم اون چیزی رو که داره بهش امر میکنه تارکش نباشه، همون چیزی رو داره ازش نهی میکنه فاعلش نباشه، و هم وظایف که دیگر شرعیه رو انجام داده باشه. پس این هست بر اساس اینه و مشکل دیگه احتیاج به اون امور و تعلیلات و اون خلاف ظاهرهایی که میگفتیم نداریم اگه هم جرد رو بزنیم. این نکته اول. خب البته این نکته اگر ملتزمش بشویم لهو وش، اما و انما الاشکال فی المبناس جدن که یعطی انشاءالله که نه، این شاید بر خلاف ضرورت فقه هم هست که بگیم امر به معروف و نهی از منکر فقط بر عادلها واجبه، غیر عادلها امر به معروف و نهی از منکر برشون واجب نیست، اونا خیالشون از این حیث راحته، ولو به قادر گناهی دیگه که کردن معاقب ممکنه باشن، ولی اونا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارن. این نه واجب مطلق نیست، اون فقیهی که فرموده نفرموده واجب مطلق است باید به این شرط، یعنی خدا از ما خواسته باشد امر عادلانه، درست که بله من از تو میخوام که امر کنی که در حالی که عادلی اگه نیستی بس برو عدالت تحصیل کن تا امر عادلانه، مثل نماز که من از تو نماز میخوام با طهارت وضو داشته باشی نداشته باشی برو بگی. نه او اینو نگفته، بنده مشروط است. همونجور که مشروط است وجوب امر معروف به احتمال تحصیل، بنده مشروط است به عدالت. پس که از که عادل نیست اصلا این تکلیف متوجه اون نیست. اینطور اون بزرگوار فرموده است شرط واجب قرار نداده، شرط وجوب قرار داده.
شاید
ملازم عرفی نه نداره، نداره ببینید بعضی گناه ها هست، بعضی گناه ها هستش که بالاخره افراد به خاطر یه جهاتی زیر بارون، مثلا فرض حلق اللحیه، این یا خیلی خجالت میکشه مثلا توی جمعیت به خود سابقه، حالا که افتخاره یه موقعی عکسش خجالت میکنه، خب حلق اللحیه میکنه، اما به نماز نخون نسبت به نماز و اینا چیز داره، نهی از منکر میکنه، امر میکنه، ولی یه گناهی رو انجام میده. خب این آدم عادل نیست، به خاطر اینکه بالاخره یه گناهی رو داره انجام میده، اصرارم برش داره میبرزه، ولی بحثت تقلیدش حلق لحیه حرام مثلا، یا اجتهادش یا تقلید، این کار رو انجام داره میکنه. اما این یه گناهیست که یا خیلی ها هستن این بعضی گناهان دیگر رو انجام میدن، مثلا یه ظلم کردن به اهل و عیال، خب انسان از عدالت میاندازه، یه کسی سیلی ویجار بچهش بزنه یا چه بکنه، اینا از عدالت میاندازه او رو. ولی این یه گناهیست که خیلی حالا خیلی بهش اهمیت نمیدن، عصبانی شد یه سیلی هم ممکنه بزنه یا یه زورگویی به اهل و عیالش بکنه که از عدالت خارج میشه. اما همین نسبت به خیلی چیزا تعصب می‌ورزه، یه بی‌حجابی رو ببینه اصلا میخواد بمیره که اندم، اگه یه بی‌نمازی رو ببینه همینجوری یا فلان. اینا اینجور نیستش که هر کسی که این کار میکنه پس بنابراین عادل است و عرفلین، این ملازمه وجود نداره. بله معمولا کسانی که خودشون بعد تارکن صلاتن دیگه به چیزای دیگه هم میاد، چون دیگه نماز که عمود دین داره ترک میکنه، حالا کفیش نمیگه کسی واجبات دیگه انجام نده یا محرم، این غالبا شاید اینجوری باشه. اما این غیر از این است که وظیفه شرعی و اون جوج به خدای متعال است چی هست؟ این بله، حالا این نکته که گفتید خوب نکته، حالا اینجا میخوایم عرض بکنیم، حالا اگر ما اینجوری حل کردیم استدلال به آیه طب زیل درسته یا درسته؟ گفتیم این حرف درسته، آیا باز هم میتونیم اگر هست رو درست کنیم الان هاز المبنا که چون عدالت شرط هست و از این جهت خدای متعال اینا هستن که فقط مفلحن، اینا فقط مفلحن چون عادل ها، اینا هم عادل هن به امر معروف میکنن، عادل هم هستن، آمرین معروف و نهی 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 که عادل هن. چون با شرایط هم داره میکن این آیا استدلال تمام است که تمام نیست علی هذا الاساس، این سوال است که بنده طرح میکنم، اینم آقایون چی جواب عنایت میفرمایند. این نکته اول.
سوال این شد که زیل آیا وجوب امر
آن، بنابراین توجیه آیا باز استدلال تمام به این آیه شریفه یا نه، استدلال مناقشه، اگرچه حس درست میشه اما پای استدلال هم از بین میرود یا نه، استدلال باز تمامه. بله بنابر این که این بحث بنابر این بله اشکال اول که سر جای خودشه، اون درست، اون مبنا هن این درست است، درست. حالا اگر این مبنا رو پذیرفتیم یعنی موافق شدیم با اون فقیه گمنام که فرموده است که مشروط به عدالت و بر اساس اون این حس رو در ذیل آیه شریفه گفتیم دیگه احتیاج به توجیه و تعبیر نداره، آیا استدلال باز به این زیل برای وجود تمام یا تمام نیست؟ این نکته اول. نکته دوم که در این باب داشتیم، قد یقال یا وقد یختلج بالبال، که کسی بگوید خب این دلالت التزام، این ذیل بنابر هست دلالت التزام داشت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. شما نسبت به دلالت مطابقی مشکل داشتید، این هست رو نمیشه پذیرون. چرا دست از دلالت التزامی برمیده؟ دلالت التزام که تابع دلالت مطابقی نیست. حالا دلالت مطابقی اشکال داره که هست باشه، اما بالاخره این آیه لا اشکاله که ظهور در هست داره. این ظهور در هست یک ظهور دیگری را می آفریند به دلالت التزام، که اون چیه؟ وجوب امر معروف و نهی از منکر. خب اون ظهور مطابقی محل اشکاله، تو چرا دست از ظهور التزامی برداری؟ بنابر مسلک مرحوم آخوند که می‌فرماید حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، بنابراین ما اینجا میگیم اون دلالت مطابقیه حجت نیست به خاطر اون اشکالات، اما دلالت التزامی چرا حجت نباشه؟ پس بنابراین ممکن است کسی بیاد به این بیان، اگر قائل است در اصول به این که دلالت التزام تابع دلالت مطابقی نیست، مثل آقای آخون قدس سره، خب اینجا میگه بله من اشکالات شما رو قبول دارم بر هست، اما من که به خود هست استدلال نکردم، من به دلالت التزامی این جمله استدلال کردم. خب دلالت التزام رو عرض میکنم، بله بله ممکنه چیز دیگه گفت، بله مگه این ظهور معلومه که نکته کلام یک مقدمه رو عرض کردم بهش توجه کنید، گفتم این جمله بالاخره ظهور در هست که دارد، پس وجود الهست، وجود الظهور فی الهست مطلوبه، وجود و ظهور فل هست، این بیان اینه دیگه. میگه آقا این جمله که بالاخره ظاهرش اینه، چون بالاخره عدات هست درش هست، عدات که یعنی میگیم یعنی به معنی عام عدات، یعنی بالاخره اگه تو معرف بودن مبتدا و خبر موجب دلالت بر هست معنی نمیشه، اون که داره، مگه وجود ضمیر فصل بین مبتدا و خبر باعث هست نمیشه؟ اینجا که هست، پس ظهور این جمله در هست مفروض است، این وجود داره، منتها این وجود حجیت نداره، این هست، این مدلولی که این ظهور هستی وجود داره اما حجیت نداره. خب نداشته باشه دلالت التزامشو بگیم حجته، چون دلالت التزام تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. آیا میتونیم اینجوری تخلص کنیم از این اشکال؟ با این بیان تخلص کنیم از این اشکال بنا مبنای آقای آخون. پس آقای آخون میتونه به این آقای استدلال، به ذیل آقای استدلال کند، علی رغم این که اشکالات بر حس را میپذیره. خب این مبنا خیلی مبنای مهم نیست دیگه، که اینجور مثل اینجور جا و امثال زای فراوانه در سراسر فقه، بیم بگیم که اینجور در اینجا آیا این مطلب تمامه یا نه؟ عرض میکنیم به اینجه اولا خب مبنا محل اشکاله که نه دلالت مطابق التزامیه وجودن و حجیتن تابع دلالت مطابق، و این بحث تفصیلش در محل خودش که در اصوله، این بحث مبنایی. اما بناءً اگر ما بگیم این هست، این ظهور در هست واقعا وجود داره، خب اینجا دلالت التزامی محقق میشه. اما اگر گفتیم اون اشکالات اونا کل قرینت الحافت بالکلام نمیگذاره هست فهمیده بشه، چون میگه این هست چیه؟ اون اشکالایی که داشت که خلاف وجدان، خلاف ضرورته، که فقط آمرین معروف مفلحن، فقط مفلح اینا هستن، بقیه مفلح نیستن، این اشکال داشتیم. یعنی از اول که عرف اینو از این آیه رو میشنود میبیند، از اول علی رغم اینکه عدات هست وجود داره، اما در این مراد مولا باشه، مراد گوینده باشه، تردید داره، یا اجمال داره، یا همون مطالب گفته شده به ذهنش میاد. پس بنابراین یا ظهور پیدا میکنه در اون مطالب گفته شده که این هست نسبیه، یا بخیلی بخیلی هر جوری که گفته شد، یا از اول اصلا ظهور در او پیدا میکنه به خاطر احتفاقش به این قرینه، یا اگر ظهور پیدا نکنه در اینها اجمال پیدا میکنه. پس بنابراین شرط تحقق دلالت التزام که وجود دلالت مطابقیه باشه و وجود ظهور مطابقی باشه، اینجا محل اشکال واقع شده. پس حتی آخوند هم نمیتواند به این راه تخلص بفرماید. و اینو باید دقت داشته باشیم که گاهی اون اشکالاتی که ما مدلول مطابقی داریم دو قسمه. طبعا اشکال مدلول مطابقی مصادمت با ظهور مدلول مطابقی نداره، ظهور تصدیقیش اینجا جای محرف هست. اما اگر نه مصادمت با ظهور تصدیقی دارد، یعنی اصلا نمیگذاره کلام ظهور در اون معنا پیدا کنه، یا ظهور در معنی آخر پیدا میکنه یا اجمال پیدا میکنه، اینجا دیگه ما اصلا دلالت مطابقی نداریم تا بخواد دلالت التزامی داشته باشیم. اصلا دلالت مطابقی دلالتشو نداریم، نه به حجیتش کار نداریم، اصلا دلالت نداریم، ظهور نداریم. ظهور که نداشتیم پس بنابراین نمیتوان. خب اینم راجع به نکته دوم بود که تکمیل بشه اون بحث هایی که در باره تقریب ثانی داشتیم. و اما تقریب ثالث، تقریب ثالث در استدلال به آیه مبارکه این بود که حالا قلب تکان بگیم دلالت نمی کنه بر وجود، به اون اشکالاتی گفتیم، ذیل هم دلالت بر وجود نداره، اما لا اشکال در این که از این آیه فهمیده نشود که امر مربوط کردن و نهی از اون کردن این مطلوب خدا نیست، محبوب خدا نیست، اینه که دیگه میفهمیم ازش. وقتی فهمیدیم میگیم عقل یحکم به این که هر وقت چیزی محبوب مولای حقیقی بود و مطلوب مولای حقیقی بود، یعنی خدای متعال، و مرخصی به ما نرسید که اجازه داده باشه خدای متعال برای ترک اون، عقل میگه باید اینجا اتیان بکنه. هر چیزی که فهمیدی خدای متعال محبوب بشه باید شما اتیان بکنی، اگر قدرت به قدرت داشته باشه دیگه اون باشه، اگه قدرت داری باید اتیان بکنی، مادام لم یسل الیک ترخیصه. این و بنابراین ما در اینجا بله، اگر اون آیات و روایاتی که استدلال کرده به اون کسی که میگه آدم مرمونه رو واجب نیست، که ما بخشی از آیات و روایات داریم که معارضه میکنه که اون مقام ثانیست رو باید بحث کنیم، اگه اونا تمام باشه خب مرخص داریم بس علینا المرخص، اما اگه اونا رو جواب دادیم و گفتیم اونا تمام نیست، نه آیاتش دلالت نمی کنه، روایاتش یا سندش درست نیست، دلالتش درست نیست، یا هر دو درست نیست، مرخصی به ما نرسه، پس باید چیکار کنیم؟ اتیان بکنیم. این بیانیست که مرحوم قطب راوندی قدس سره در فقه القرآن به این بیان به آیه استدلال فرمود، که از این آیه ما اینو می فهمیم پس باید عقل میگه باید انجام بده. بله؟ نه، همون جوری که شما در اون کسا مثل آی ناینی که میگه فرماید که صیغه عمد دلالت بر بحث میکنه، عقله که موضوع قرار داده این بحث را بر این که باید امتثال کنه، درست؟ اینجا هم همینجور عقل اعم میگه، اعم میگه اگه مولا اعم کرد باید انتظار کنه، درست؟ اگه فهمیدیم دوستم داره باید انتظار کنه، یعنی این حکم عقل امتثال و آوردن موضوعش فقط امر و نهیش نیست، این ادعای نه موضوع حکم عقل به فرمان برداری و آوردن فقط موضوعش وجوب و حرمت امر و نهی اشاره نیست. امر و نهی هست، محبوب او هم هست، ولی اینکه نگفته باشه فکیفه به اونجایی که گفته باشه محبوبیتش رو اظهار کرده باشه که الان دونه آیات با این آیات اظهار کرده. خب این یه راهی است که خیلی از چیزها در شهر ما صیغه امر و نهی اونجوری نداریم، نه ماده امر داریم نه صیغه امر داریم، نداریم یا نهی نداریم نه مادهش نه صیغه‌اش، اما از ادله اینا میفهمیم که این مبغوضه یا محبوبه. همه اینا رو اینا این مسلک که همه اینا حکم وجوب رو داره و باید اتیان بشه.
حق و
طاعه شهید سر این مسلک با حق و طاعه یه مقداری متفاوته، این از یقه از حق و طاعه شهید سر بله نزدیک به هم. حق و طاعه شهید سر اینه که هرچی که احتمال میدی مولا میخواد، احتمال میدی، این نمیگه اینو، این یه افترا، این نه میگه هر جا فهمیدی محبوبه، نه احتمال میدی، نه احتمال محبوبیت میدی، نه احتمال بود امر و نهی میدی، فهمیدی محبوب که اینجا ما میفهمیم این یه افترا.
یعنی ثواب در باب اطاعت نه باب انقیاد.
بله
ثوابی که داره توشه از باب اطاعت نه انقیاد.
بله قهرن اطاعت نیست، اگه ما اطاعت رو یعنی حالا اطاعت اگه معنا کنیم یعنی امتثال امر، اینجا نمیدونیم امر داره یا نداره، ولی انقیاد هست. حالا این اصطلاحه، اون حرف اینه که باید اون چیزی که مورد امر مولا یا نهی مولا یا حب مولاست باید آورد، و اون چه که مولای نهی مولاست یا بغض مولاست باید نیاورد. عقل اینو میگه نسبت به مولای حقیقی. فرق دیگری که با حق و طاعه شهید سعد و بعض بزرگان دیگر دارد اینه که شهید سعد ممکنه بگه امر و نهی محتمل ما در باره اون، ولی دونم محبوبیت دارم
ابراز حکم کافی
نه. ببینید حکم معلوم یا حکم محتمل، اون میگه مثلا حق و طاعه درش هست، اما اگر حکم محتمل نبود فقط محبوبیت بود میدونیم حکم نکرده، ولی میدونیم محبوب شدیدش. این هم شهید سعد میگه این معلوم نیست، از حق و طاعه این در نمیاد که شهید سعد فرموده. خب این فرمایشی است که قد یقال و بزرگی مثل قطب راوندی رضوان الله علیه این مسلک رو داره و در لابلای کلمات اصولی متأخرین هم دیده میشه. حالا گفته میشه والله العالم که مرحوم محقق داماد یعنی آقای اسحاق سید محمد آقای داماد، داماد مرحوم آیت الله عالی قدس سره که از بزرگان و اعاظم قم بودن، ایشون میگن ایشون هم قائل به حق الطاعه هست. فقط یقال که مطلب ایشون رسیده به دست مرحوم آقای سعد و ایشون هم این مبنا اتخاذ کرده، ولی این یک امان زمین بیش نیک زمین برای این مطلب ما ندارد، شاید توارد فکره این بود.
این میتونه معید هم داشته باشه در بحث زید، اگر کسی اهم رو رها کنه مهم رو به جا بیاره به خاطر وجود همون محبوبیت اساسیه که عقیم الصلاة گریبانگیر انسانه و لذا اشکال نداره میتونه سمام هم. یا بحث اجتماع امر و نهی، اگر مجمع رو کسی به جا بیاره ماده اجتماع نماز در مقام دستگی رو بخونه،
نه اون بحث ها ربطی به این مسئله نداره. اون مسئله آخری است که اگر کسی نماز که میدونید واجبه، حالا این فردش را اگر رفت آورد، کسی مثلا بین الحدین بین زوال و غروب وارد مسجد شد، دید مسجد متنجسه، وظیفش اینه که بره مسجد رو تطهیر کنه. حالا اگه ترک کرد اون امر اهم را و اومد نماز خوان، اینجا آقای آخون فرضونه که این نماز امر نداره، این نماز امر نداره، نه نماز کنی خدا که ازش نماز میخواد، این نماز امر نداره چون مزاحمه با تکلیف همه ترتب را میشون قبول نداره، ولی ایشون میفرماد درسته، اما این نماز ما از اطلاق ماده میفهمیم که این نماز مصلحت نمازیت رو داره ولو امر نداره، چون امر منجر به طلب الزده میشه، امر نداره، اما ایشون نمیگه که عقل میگه حتما باید این فرد رو بری بیاری. اگه میگه نماز باید بخوانی به خاطر اینکه عقل داریم به سنده، اینو میگه اگه اووردیم به سوء خلاصه اون واجب و اهم و ترک کردیم مهم اووردیم، این نمازم درسته اما عقل بدون اینکه عقل داشته باشه، به خاطر اینکه ملاک و مصلحت درش وجود داره. حالا این حرفم بزرگان دیگه اشکال کردن که ما دلیل نداریم که اینم مصلحت داره، به خاطر اینکه ما مصلحت در کجا می‌بینیم؟ از راه هم می‌فهمیم. وقتی هم نداره کجا می‌دونیم مصلحت هم داره؟ ما که خودمون علم به مسائل و مفاسد نداریم، راهمون همون اوامر نواهی امر که میگید نداره، پس از کجا میگید؟ اطلاق ماده هم درست نیست، برای اینکه مولا در مقام بیان ماده نیست وقتی میگه سنده، که حالا ماده کجا مصلحت داره کجا مصلحت نداره. این فرمایش محقق خراسانی قدس سر محل اشکالات این چنینی از طرف اعظم شده و تمام نیست. خب
استاد اگر مقتدی موجوده و مصلحت اینجا موجوده، چرا لزومی داره به نماز آخر وقت؟
چه ربطی اینا داره؟ من نمیدونم، به بحث ما ربطی نداره. حالا این فرمایش داده از اتحال خب عرض میکنم به این که آیا این مبنا قابل قبول هست؟ خب جای بحث تفصیلیش در اصوله و یه مقداری هم در کلام، این مسئله کلامی هم هست و اصولی، اما عرض میکنیم به طور اختصار در اینجا که این مبنا دارای دو اشکال، یک مبنایی و دو اشکال بنایی است. اما اشکال مبنایی اینه که این که ما بگیم عقل حکم میکنه هرچی محبوب مولاست، ولو نمیدونیم مرتبه محبوبیتش چقدر، محبوبیت زیرحد استحبابه که راضی به ترکم هست، یا محبوبیت در حد شدت که راضی به ترک نیست، و اگر حالا امر و نهی به دست ما نرسیده شاید به خاطر اخفاء ظالمینه، شاید هم گفته، آیا عقل حکم میکنه که همین که اصل محبوبیت رو فهمیدیم، مولا یه چیزی رو دوست داره اما حدش رو نمیدونیم، تو اگر امتثال نکنی خارج شدی از رسوم عبودیت و بندگی، حد که مولا کردی، چون تمام ملاک در نظر عقل برای اینکه ما رو وادار میکنه و میگه باید امتثال کنی بیاری، اینه که اگه نکنی حق مولاست، بی احترامیه به مولاست، خروج از زی بندگی و عبودیت نسبت به مولا. آیا واقعا اگه یک کسی که خود میدونه مولا دوست داره، مولا نداره چقدر دوست داره، اگه نیورد و نشست میگن تو بی احترامی کردی به مولا، حق کردی، این امروز وجدانی دیگه، اینا از وجدانی هست، ما به وجدان که مراجعه میکنیم میبینیم همچین درکی رو نداریم که عقل رو که بله بی احترامی به مولا کرد. بله یه وقت میدانید مرتبه مثل مقدمات مفقته که میدونی اگه الان واجبی نیست چیزی نیست، ولی میدونی اگه نیاری اون چیزی که حتما غرض الزامی داره، محبوبیت شدیده داره نسبت به اون درسته، اما جایی که مردد است اینکه این محبوبیتش چه در چه حدیست، در حدیست که اگه امر میکرد و میخواست امرش به ما برسه در حدی بود که استحباب میکرد، اونم شاید ادنا درجات استحباب، یا نواجب میکرد. خب در اینجور موارد کجا حق میگه اگه تو نیاوری حد که مولا کردی، خروج از رسوم عبودیت، همچین درک عقل ما نداره، ولااقل من تردید که همچون درک عقلی وجود داشته باشه. این از نظر مبنا.
این
وجدان
بینکی
غیر
از
عقل
چیه؟
بله؟
این
وجدان
چیه؟
فطرت مورد؟ یعنی خود عقل وقتی به خودش توجه میکنه، وجدان یعنی وجدان عقلی مورد، بله، یعنی دستگاه عقلی که خدای متعال ما، این قوه عاقله‌ای که خدای متعال ما داده که با او واقعیات رو درک میکنیم، وقتی همین عقل به خودش توجه میکنه که همچی درکی رو من دارم یا ندارم، این تعبیر ازش میکنیم به بیدار. این حاضر اول و ثانیه. اما اشکال بنایی، اشکال بنایی این است که لوفر از تا همچه حکم عقلی وجود داشته باشه، اما لا اشکاله داریم که این حکم عقل چیه؟ تعلیقی، یعنی ما محبوبهای مولا را ولو امر و نهی نکرده ولی میدونیم محبوبشه، محبوبهای مولا را باید عقل میگوید باید اتیان کن، اگه نکنی هر چه مولا کرد بی احترامی کرد خارج از رسوم عبودیت و بندگی شد. اما این در چه صورتیه؟ تعلیق دست به خودش نگه لازم نیست، یک عقل کاسه داختر از آش داختر از کاسهش نیست یا آش کاسه داختر از آش نیست، خودش داره بگه نمیخوام بگه نه. خب مسلم تعلیقیه، حتی شهید صد مقصر رو اگر قابل دیده باشن برای دیگران بعضی دیگران هم فرمودن شاید مثل محققه طباطبایی صاحب حرمه که حتی در موارد قطع که عقل میگوید اون مقتوع را باید انجام بده تعلیقیه، یعنی اگه اون نگه اشکال نداره مخالفت بکنه، البته نمیتونه بگه نمیتواند او بگوید امرون، و این که این حکم عقل ما میگه لو فرض محالا که او به تو میتوانست نه ایون گفت آقا ولو قد داری به تکلیف لازم نیانجام بده، خب باید ما لازم نبا انجام بده، حالا خودش تناقض داره میگه حالا میگه به ما چی خودش داره میگه نمیخواد. پس این حکم عقل که میگوید باید امتثال کنی قهرم تعلیقیه حتی در اونجا، اون تا اونجا نمیتونه شعره بیاد اون تناقض لازم نیست عقل اون رو بپذیر. حالا الان الله دارم توضیح میدم. خب حالا اجازه بدید تمام بشه این که تمام کلام تمام بشه بعد شما اشکالات رو بفرمایید. ببینید پس این تعلیقیه، ما میبینیم در شرع مقدس فرموده کل و شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، کل و شیء مطلق هر چیز آزاد و رهاست تا وارد بشه در اون نهی، این نهی از باب مثال نهی، یعنی حکمی هست داره بکنه نه خصوصیت نهی، یعنی کل و شیء مطلق نمیدونی این حرامه یا نه مطلق تو، نمیدونی واجبه یا نه مطلق تا اینکه امر وارد بشه. پس خود خدا نرسان میفرماید همه چی برای شما آزاده تا وقتی من حکم بکنم، سوا اون که محبوبیتشو درک کرده باشی یا درک نکرد. پس بنابراین تمام امور رو دائر مداره چی قرار داده؟ حکم قرار داده. در غیر موارد حکم فهمیده مطلق هست آزاد هست. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، تا بدونی حرامه یعنی حکم جلد شده، حرمت جلد شده، و الا حتی اگر مفاسد هم دونست ولی من همون نگفتم حرام، اون به خاطر خودت میخوایی مثلا امور بهداشت رو مراعات کنی یا سلامتی خودت رو فلان یا اینا، اون حرف خودته. در رابطه عب مولا، مولا داره میگه که حلال از نظر من حلال تا تو بدونی چیه من حرام کردم، یا رفع ما لا یعلمون، اونی که نمیدونید حکمی رو که نمیدونید بعدش شما آزادید. پس ادله براءت شرعیه که وجود دارد، این ادله براءت شرعیه به ما میگه که شما در غیر مواردی که حکم به شما واصل شده خدا ترخیص داد، ولو احتمال محبوبیت بدی یا محبوبیت تو قاطع فرضا شهید صدرم که حق تعیین شده فرموده چی؟ فرموده با وجود برائت شرعی، برائت شرعی ورود داره به حق تعیین. چرا؟ برای که اون حق تعیین معلق است، برای که خود شارع اجازه نداده باشه، خب با عدل شرعیه و برائت شرعی اجازه داده، اینه که ما رو راحت کرده، و الا حق تعیین شهید صدر گرفتارش میگرده هیچ برائت نمیتونه جلب بکنه. خب پس احتیاط باید بکنه دیگه، چیه که ایشونو راحت کرده؟ همین تعلیقیت حق و طاهر و این که شارع مقدس رحمدالله عدله براءت شرعی رو برمیده مردم رو راحت کرد. این اولا اشکال بنایی، یعنی مبنا رو میپذیریم ولی عرض میکنیم این مبنا معلق است بر این که اشاره ترخیص داده باشه، معلق و نعلق حاصل نیست و ترخیص داده. این نه نیست، نه اشاره، اون انشاء نه عبارت است از این که اشاره چیز رو انشاء میکنه، جعل و حرمت نجد. و اما
اگر ما قایل باشیم به اینکه احکام تابع مصالح مفاسد معلومات اعتقادی است، به معنی شرایط شرعی را هم بکن،
بله تابع است، درست است، تابع است، یعنی جایی که مصالح مفاسد نباشه خدا گفته و گزاف امر و نهی نمی فرماید، اما امر و نهی غیر از مصالح مفاسده، غیر از حب اونا مبادی احکام هست، نه که خود حکم باشه. و شعاره فرموده تا به اونجا نرسید که حکم باشه، اون مبادی نه، اون که شما مسئولیتی ندارید در رابطه بین من و خودت، میخوایی مسئله و مفاظه درست در خودت میدونید، اما در رابطه این من و تو که من مولا تو عب، اونجا نه، تا به حکم نرسید من به مبادی کار ندارم، من آزادی دارم. و اما بیان دوم اینه که سیره متشرعه قطعیه و علما اینه که با این که بسیاری از امور معلوم محبوب شاره تعریف کرده از خیلی چیزا، از صفات، از بسیاری از صفات نفسانی تعریف کرده شاره، احسان به غیر، دستگیری غیر، چه و چه، خیلی اموری که خصال محموده که در روایات فراوان داره، آیات داره، روایات داره، با این که اینا همه محبوبیت اینا معلومه و خیلی جا مرخصاتی که در ادله نداریم برای اینا، ولی نه سیره و متشرعه شده، نه علما شده، نیست که اینجا خودشون گرفتار بدونن. از این میفهمید که یا احد الامرین است، یا فهمیدن این ترخیصات اشاره را، یعنی به خاطر همین ادله براعت و اینها اینجور چیزی پیدا شده، یا اگر اینها دلالت نداشته باشه و دلالت اینها رو قبول نکنید معلوم میشه طلب قوم نشاره ترخیص داده ولو به غیر اینا. پس نرابه این احد الامرین بالاخره از این سیره قطعیه کشف میشه که به مجرد این که نه فقها و نه متشرعه به مجرد اشاره از یه چی تعریف کرد، ها تعریف کرد بگن آخذی گردن گیر ما شد تا بریم بپرسیم اون این دو هم اینه که یا این سیره که ما بریم محققه است، یا منشأش همون هم اول سی گفتیم، یعنی دیدن چون یا اگر اینا رو قبول نمی کنید شما، پس از یه چیز دیگری لامحاله باید کشف بکنید. این سیره بلا نمیتونه محقق که طلب قومن اشاره من غیر این امور از یه جایی دیگه که بله ترخیص داده شارع مقدم. پس ما به خاطر این که هم مبناعاً وقتی به عقل عملیمون مراجعه میکنیم لا ندرک ما یدعی هاز القائل، و ثانیاً بر فرض این که ما یدعی هاز القائل رو درک کنیم، درک میکنیم معلق بودن و مشروط بودن این رو و عدم اذن و عدم تر، و به واسطه دو راه ترخیص رو هم کشف کردیم، بنابراین از این راه نمیتوانیم قائل به وجود بشیم، بنابراین تمام ادله آتیه که این تقریب در آیات بعد و روایات بعد وجود داره، تقریب حاضر تقریب جواب حاضر جواب دیگه تکرار نمیتونیم. بحث ما در این آیه مبارکه تمام شد، انشاءالله فردا آیات مبارکات دیگری که استدلال شده دیگه، این آیه مهمترین آیه بود که بهش استدلال شده بود، یه خیلی از بحث ها دیگه اینجا انجام شد، انشاءالله مستقلی هستیم از اینکه بازم